اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در 214 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام هستیم. امیدواریم که به لطف امام زمان صلوات الله علیه این جلسات در انس بیشتر ما با اون بزرگوار، توجه بیشتر ما به اون حجت خدا و دعا و طلب تعجیل فرج و سلامتی اون عزیز افزوده باشه. انشاءالله اون چه که میخوانیم و میشنویم در مسیر خیر دنیا و آخرت ما رو یاری بکنه. ما جلسه قبل یک قراری رو با بزرگواران گذاشتیم. این قرار رو من یادآوری میکنم که بنا شد که ما به برکت توانمندی ها و تلاش های بیشتر بزرگواران در معرفت نسبت به امام زمان سلام الله علیه، هر کداممون یک کتابی رو که به نظر می رسد مناسب معرفی برای جمعمون باشه انتخاب بکنند، در گروه تصویر جلد اون کتاب رو بگذارند و اگر پاسخ تایید دریافت کردند خود رو آماده بکنند برای معرفی کتاب. معرفی کتاب به این معنا نیست که شما خلاصه کتاب را بگویید، بلکه بتوانید حدود 5-6 دقیقه راجع به کتاب، محتوای کتاب، نویسنده کتاب، دفعات نشر کتاب و امثال اینها توضیحی بدید. بنابراین حداقل کار این است. ممکنه شما کتابی رو کامل نخوانید ولی بتوانید معرفی خوبی داشته باشید. اما قاعدتاً کسی که کتابی که میخواد معرفی بکنه رو حداقل یک نوبت خوانده باشه، خب توانمندیش در معرفی کتاب بیشتره. حالا اگر توضیحات تکمیلی و بهتری هم توانست ارائه بکنه، ما نمیگیم که خب دیگه 5 دقیقتون تموم شد، دیگه ادامه ندید. این یک کاریست که بزرگواران حتما انجام بدن. گزارشی از مطالعات پیشینشون راجع به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه نمیخواییم. ما معرفی کتابی میخوایم که حالا اینو یا قبلا خوانده اند یا اکنون مشغول خواندنش هست. این کاری که هممون انشالله خودمون مقید بکنیم برای انجامش، این یه توفیقی است. اگر یک کتاب خوبی رو آدم بتونه معرفی بکنه و دیگران هم به خواندن اون تشویق بشن و آشنا بشن با یک کتاب مهدوی، این حتما مفید است. اما در این جلسه از اونجا که در آستانه میلاد امام زمان سلام الله علیه هستیم، از سرکار خانم فضلی خواستیم که یک کتابی رو برای ما نه تنها معرفی بکنند بلکه خلاصه ای رو از اون برای ما بیان کنند. البته چون بیان خلاصه کتاب به زعم و محاسبه ایشون حدود نیم ساعت می شود، ما از ایشون خواستیم که در دو قسمت این بحث رو ارائه بدهن، یک نوبت این جلسه و یک نوبت هم انشالله جلسه بعد از توضیحاتشون استفاده میکنم. این کتابی که ایشون معرفی میکنن، البته من پیش از این خوانده ام، کتاب بسیار خوب و قابل استفاده است، منتها حالا میخوایم در بیان ایشون بشنویم و ببینیم که این کتاب چه نکته هایی رو متذکر میشود و چه مطالبی برای ما دارد. بزرگواران توجه دارند بعضی از این نکته هایی که من گاهی یادآوری می کنم گاهی به جهت افرادی است که ممکن است در جمع جدید باشند یا این نکته را نشنیده باشند، گاهی هم به خاطر تأکید بر مطلب. ببینید، اگر ما میگیم یک کتابی خوبه، به این معنا نیست که همه اون کتاب هایی که خوبه هیچ غلطی نداره و یا نعوذ بالله نویسندهش معصوم است. مثلا بیان ما این نیست. ما در آشنایی با یک کتاب یا معرفی کتاب بحثمون عصمت نویسنده یا مطلقاً غلط یا خطایی نداشتن اون کتاب نیست. البته یک قلمهایی هست با دقت زیاده، مبتنی بر آیات و روایات و محکم است، ولی باز هم هر چقدر این قلم محکم باشه نویسندهش معصوم نیست. ولی بعضی از کتاب‌ها تجزیه و تحلیلش و نوع ورودش به بعضی از مباحث ایراداتی داره که ما اون ایرادات رو چون بهش متذکریم و به نظر میرسه بیشتر از یک خطای قلمی است، خب بهش متوجه هستیم و میگیم مثلا این کتاب ممکنه مناسب ارائه در جمع ما نباشه. بعضی از کتاب‌هایی هم که ممکنه بزرگواران معرفی بکنن و بنده بگم مثلا مناسب نیست، حکمتش اینه که حالا یا در کتاب متعدد مطالبی داره که قابل نقده یا اصلا مدل و رویکرد کتاب ایراد داره. من سعی میکنم تأیید یا رد یک کتابم از روی جهل نباشه، یعنی یا با کتاب آشنایم یا خواندم اون رو یا مدل و تجزیه و تحلیل اون کتاب یا نویسنده رو میشناسم. به هر حال این توضیح برای اینکه هر کتابی رو گفتیم خوبه، نه که این کتاب هیچ جمله و هیچ ایراد کوچیک یا بزرگی نداره. کتابی هم که گفتیم مناسب نیست، نه به این معنا که حالا مثلا نویسنده اون قصدی دارد یا خود کتاب شرایطی دارد که خیلی ما الان باید مثلا راجع به موضوع بحث و گفتگو داشته باشیم. اگر در این قسمت و این تکلیفی که داریم و دوست می‌داریم که همه بزرگواران درش مشارکت بکنند، سوال و ابهامی هست بفرمایید. اکنون که نکته‌ای تر نفرمودید، می‌شنویم اولین خلاصه‌گویی سرکار خانم فضلی رو. من هم میکروفونم رو قطع می‌کنم، پایان فرمایشات ایشون متصل می شوم تا اگر مطلبی بود که تکمیل کنم یا توضیح بدم خدمتتون ارائه بدم. بفرمایید خانم تاج.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا رحمتك يا أرحم الراحمين. سلام عرض میکنم خدمت دوستان بزرگوار و استاد گرامی. میلاد امام حسین علیه السلام تبریک عرض میکنم، همچنین اعیاد گذشته و اعیاد پیش رو رو تبریک عرض میکنم. با شما هستم با خلاصه کتاب شرح زیارت آل راسین جلد اول با عنوان سلام و پرچم افراشته به تألیف سید مشتبه بحری. نمیتوند با شاهده نموده که شرحی بر زیارت آل راسین قدیم تا به حالا نوشته نشده، پس بر اون شد که شرحی بر این زیارت بنویسه باشد که مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیرد. اگر دین رو آبگیر فرض کنیم، در دینهای دیگه جویباهای ضعیفی هستند که به این آبگیر میرسند. اما مخزن تشیع دارای 14 جویبار بسیار قوی هست که این مخزن رو پر میکنند، که بسیار پر آب هستند و آلودگی ندارند. اما از روی جهت این جویباها فروش بیشتری دارند که اون دو جهت دعا و زیارت هست. در هیچ مذهبی غیر از شیعه اصلا معارف ژرف پیدا نمیکنیم و در این مکتب در کنار دانشکده های معارف اسلامی و غیره دو مدرسه به نام مدرسه های دعا و زیارت هستند که نخستین مدرس این مدرسه خاتم الانبیا هست. کتاب های این دو مدرسه صحیفه های علویه و سجادیه و امثال هم در میان مجموعه عدی زیارت آل راسین از ویژگی خاصی برخوردار هست. چهار روز خانس قبل از شهر زیارت آل راسین لازم است. اول نام برخی از متون و آثاری که زیارت در آن اومده، دوم آشنایی با رابی که به وسیله اون نقش شده، سوم توضیح در خصوصیات زیارت آل راسین و چهارم فهرست ترتیب اجمالی و نمای زیارت. اما برخی از منابع زیارت، اولین منبع احتجاج تبرسی تألیف محدث ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب تبرسی هست. دوم به هارالانوار علامه مرحوم ملا محمد باقر مجلسی. به خاطر اهمیت زیاد این زیارت در سه جلد از کتاب به هارالانوار این زیارت نقش شده. سوم فوز اکبر در توسلات به امام منتظر به تألیف مرحوم میرزا محمد باقر فقیه ایمانی. چهارم تخالیف الانام فی غیبت الامام تألیف مرحوم صدرالاسلام همدانی و پنجم مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی. اما زیارت آل راسین رو چه کسی نقل کرد؟ راوی و ناقل این زیارت ابو جعفر محمد ابن عبدالله ابن جعفر ابن حسین ابن مالک ابن جامع الحمیدی القمی هست که همه علمای رجال و بزرگان از او به بزرگی و قداست یاد میکنن. چون در زمان غیبت کبرا میزیسته مکاتبات بسیاری با حضرت داشته که جواب گرفته، از جمله توقیعاتی که داشتن همین زیارت آل راسین هست. آیت الله بروجردی او را از راویان بزرگ طبقه هشتم شمرده. بنابراین ایشون راوی این زیارت از معاصران مرحوم کلینی و علی ابن بابه می باشند. اما خصوصیات زیارت آل راسین، از جمله خصوصیات این زیارت این هستش که تعلیم دهنده اون کسیست که خود او رو به این جملات زیارت می کنیم و زیارت دیگری رو سراغ نداریم که از زبان خود امام در مورد خودشون فرموده باشه. در آغاز توقیه شریف صحیفه میمونه آمده که ازا اعتما توجه بنا الالله و الینا فقولو کما قال الله تعالی سلامون علی آل راسین. یعنی هرگاه خواستی به وسیله ما به پروردگار توجه کنید به ما توجه کنید، پس آنگونه که خدا فرموده بگویید بر آل راسین درود و سلام. در این دو جمله دو نکته مهم هست، یکی توجه الالله و دیگری توجه الینا، و هر کسی که میخواد به خدا راهی پیدا کنه از این راه باید بید. اما ترکیب و چارچوب اجمالی زیارت، این زیارت دو بخش داره. بخش اول با سلامون علی آل راسین شروع شده با آمین پایان میابد و بخش دوم با اللهم یعنی از اینکه آغاز با یا ارحم الراحمین تمام میشه. بخش اول از دو قسمت اساسی تشکیل شده که بخش درود و سلام و بخش گواهی و شهادت هست. بخش دورم شامل 40 سلام می باشد و این سلام ها بر 4 محور استوار هستند. اول سلام بر وجود مقدس امام به عنوان ذکر صفات کمال حضرتش. دوم سلام بر حضرت در اوقات و زمان های مختلف. سوم سلام بر حضرت در حالات مختلف و آخرین سلام کلی و جمعی. تکرار سلام ها بیانگر این هستش که بنده می خواهد به هر وسیله به مولای خودش عرض ادب کنه. بخش دوم از قسمت اول مشمل به بیان یک دوره کوتاه عقاید حق هستش، اما قسمت دوم دو بود. قسمت اون دعا، قسمتی از اون دعا برای خود زائر هست و دومی صلوات و تحیات برای امام زمان است. بعد شرح زیارت آل عظیم به این چهار قسم است: یک، شرح سلام و توضیح درودها، دو، بیان اعتقادات، سه، نیازها و خواسته ها، و چهار، ذکر اوصاف کمال و دعا برای حضرت، که این کتاب بخش نخست بود. اما توضیح درودها: سلام علی آل یاسین، این سلام بر خاندانت و همه خاندان پیامبر هست. بدین معنی که ادب اقتضا میکنه که اول بر کل خاندان اهل بیت سلام و درود بفرستید. این قسمت اول آل یاسین دو آیه از قرآن رو در بر داره، یکی آیه اول سوره یاسین و دیگری آیه 130 سوره صافات. سلام آل یاسین احادیثی نیست در این زیل در زیل این آیات آمده که یکی از اونها این هستش که حضرت صادق از جدشون امیرالمومنین علیه السلام نقل فرمودن در باره شریفه سلام علی آل یاسین که فرمودن یاسین و محمد و نحن و آل یاسین، یاسین محمد و ما خاندان و دودمان یاسین. اما از سلام علیه که داری الله و ربانیه آیست سلام برطای خاننده حق، خلق به سوی حق و ای پرورشگر آیت خدا برد. این جمله شامل دو صفت از صفات حضرت می کشد، یکی داری الله و دومی ربانیه آیسته. صفت اول دایی الله هستش که دایی اسم فاعل به معنی خواننده و دعوت کننده است. در اینجا یعنی ای کسی که خدا را میخوانی یا ای کسی که بندگان را به سوی خدا میخوانی. او ختم خواندانی هستش که دعات الله و خوانندگان خلقند به حق. این دایی الله برترین مقامی هست که حضرت دارا میباشد. دایی الله از لغزش و خطا موسون هست و نیز باید عالم باشد. صفت دوم ربانی آیته میباشد. مرحوم طرحی میگوید در کشف آمده ربانی کسی است که تمسکش به دین و خدا شدید باشه، کسی که علم موهبتی از جانب خدا داره. با توجه به توضیح بالا این قسمت از دعا رو چنین معنا میکنیم: سلام بر توی کسی که در میان نشانه های پروردگار ارتباط با دین از همه بیشتر است و نفس دین هستی و تربیت کننده آیات حق. امام زمان رب و نوع آیات الهی هست. سلام بر توی کسی که بیشتر از همه خدا را نشان میدهی. آخرین احتمال در معنی جمله این هستش که سلام بر توی نشانه خداگونه و آیه هست. اما سلام علیک یا باب الله و دیانت دینه، سلام بر توی باب خدا و حاکم دینه. این سلام هم شامل دو قسمت هست: باب الله و دیانت دین الله. باب الله یعنی خواندن اهل بیت که باب الله هستند. حضرت باقر علیه السلام میفرمایند نحن حجت الله و باب الله. باب یعنی در. اما نقش در در خانه چیست؟ نخستین برداشت این هستش که در خواهد وارد خانه بشه، از اون در وارد خانه بشه. هر کسی میخواد بهره از کمال ربانی ببره باید از طریق این خاندان قدم برداره. گاهی کسی میخواد به محضر فرد بزرگی وارد بشه. اگر وی در خانه نبود، شخص موفق به ورود به خانه نشد، بر در آن خانه بوسه میزنه و تیمم و تبرک میجوره. خاندان اهل بیت باب الله و امام زمان باب الله. میخوای به خدا عرض ارادت و محبت بکنی، به اینان احترام بگذار. باید یک نوع ارتباطی بین در و اهل خانه باشه. دری که محقر و پست هست اهل اون خونه کوچکن و دری که بزرگ هست معرف بزرگی خونه و صاحب خونه هست. اهل بیت باب الله هست و وسیله ارتباط ما بین خدا و ما. در هر از خدا باب الله لاهی برای بشر قرار داده که در حال حاضر باب الله خدا امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف می باشن. این اهل بیت و باب الله برای کل هستی هستن، نه فقط بشر و افراد خاص. باید رو به این درها کرد و به اونها تیمون تبرک جست. عنوان دوم دیانت دین هستش. در معنی دیان اومده که مرحوم طرحی گفته دیان از نامهای خدا و معنی قهار هست. در حدیث آمده کان علیون دیان و حاضر امت، علی دیان و حاکم این امت بود. شرطونی لغوی میگوید دیان به معنی قهار، قاضی و پاداش دهنده نیکوبت هست. درباره این جمله زیارت دیانت دین، در حال حاضر دیان ما امام زمان هستند و در زیارات امام رضا علیه السلام به نوع حضرات معصومین اصلاح شده. اما سلام علیه خلیفت الله و ناصر حق، سلام بر توی خلیفه و جانشین خدا و یاور حق. در این جمله از دو مقام خلافت اللهی و یاری کننده ی حضرت نسبت حق تعالی یاد شده. فیومی میگوید خلیفه در اصل خلیف بوده و
بدون ها، زیرا به معنی فاعل هست و ها برای مبالغه اضافه شده. خلاصه جمعی معانی که برای خلیفه ذکر شده و وجود امام زمان علیه السلام صادق هست. امام زمان جلال الله در همه شون خلیفت الله هستن. اما ناصر حق است. دوم مقام در این سلام ناصر حق خدا بودن هست. حق متعال در آغاز حدیث حقوق امام سجاد علیه السلام چنین آمده: حق خدای بزرگ بر تو این هستش که او رو عبادت کنی و چیزی رو شریک او قرار ندهی. پس حق خدا توحیدش هست. خداوند مقام نصرت خود رو برای امام زمان ذخیره کرده و در روزگار او دیگر اثری از شرک باقی نمیمونه. امام زمان تمام حق خداوند رو ایفا کرده. حضرت ناصرالدین خدا هست. خداوند نصرتی در حق امام زمان خواهد کرد که از آغاز عالم تا آخر در حق هیچ کس چنین نصرتی نکرد. السلام علیه و حجت الله و دلیل ارادته. سلام برده حجت خدا و دلیل و رهنمون اراده پروردگار. یکی از کمالات حضرت حجت اللهی هست. امام زمان حجر الله حجت اللهی هستند که امام حسن عسکری علیه السلام لحظه ولایت ایشان را حجت الله می خواند. کمال دیگرش دلیل ارادت می باشد. امام زمان جلال الله و علیکه جلالت دلیل ارادت اللهی خدا تکیه زدند. از مجموع مدارک رسیده در مورد اراده حق تعالی و ارتباط بین اراده بندگان و ذات قدوس الهی سه مرحله استفاده می شود. مرحله اول این که بنده ارادهش رو تابع اراده الهی قرار بده. مرحله دوم در این مرحله اصلا اراده ای نیست. اتحاد اراده عبد و رب هست. در این مرحله اراده بنده در اراده رب فانی هست. مرحله سوم بالاتر از این دو مرحله است که بنده به مقامی برسه که اراده او دلیل اراده رب باشه و از طریق اون به اراده پروردگار پی ببره. در این فراز زیارت دلیل ارادته، یعنی درود در آن کسی که رهنمون خاص پروردگار هست. اما السلام علیکم خالی کتاب الله و ترجمان. سلام بر توی خواننده قرآن و همراه با آن و مفسر و بیانگر کتاب خدا. این بخش دارای دو قسم در ارتباط با یک موضوع و ارتباط با کتاب الله ناطق و صامت. قسمت اول این سلام رو میتونید دو گونه بیان بکنید. یکی اینکه تالی اسم فاعل از تلاوت به معنای خواندن گرفته شده باشه و ممکن است از تل به معنای دنبال چیزی قرار گرفتن باشه. اگر این معنا مراد باشه معلوم میشه که تالی قرآن حضرت است. مردم از حد زیادی زیبایی و فصاحت و دلنشین خواندن قرآن اهل بیت به تلاوت این تالیان قرآن رو امام زمان تالی کتاب خداست. اگر منظور از تالی معنای دوم باشه، یعنی تابع و کسی که پشت سر و همراه قرآن است، اشاره به حدیث ثقلین داره که یعنی ایشان از قرآن جدا نمیشن. در قسمت دوم سلام حضرت و ترجمان قرآن میخوانیم. ترجمان دو معنی، یکی کلامی رو از زبانی به زبان دیگر برگرداندن و دیگری کلامی رو تفسیر نمودن و توضیح دادن. در مورد سلام های گذشته این نکته مد نظر هست که هر کدام از سلام ها با هم ارتباط و پیوند خاصی دارن و رابطه علت و معلولی دارن. با توجه به مطالب گفته شده، چون خاندان اهل بیت عموماً و حضرت مهدی خصوصا به مقام حجت الله نایلند، خداوند حجیت مستقرش رو به اونها واگذار کرده و در تمام کون و مکان حجت. قسمت اول این زیارت و کتاب تموم شد. حالا انشاءالله در هفته آینده در خدمتتون هم قسم قسمت دوم کتاب. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. صلواتی تقدیم به حضرت برای ظهور و سلامتی حضرت تقدیم کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. خیلی متشکر سرکار خانم فضلی. من چند تا نکته کوچیک عرض بکنم راجع به فرمایشاتی که داشتید. اونجایی که تبرسی فرمودن، برای بعضی اگر آشنا نبود، به هر حال مرحوم تبرسی یا تبرسی هر دو گفته می شود. حالا بعضی معتقدند این گونه صحیح تر است یا نه، ولی به هر حال تفاوت در تلفظ است. یک جا به نظرم یک لغزش کلامی بود. بزرگواری که ناقل روایت هستند، روایت زیارت، در عصر غیبت صغرا میزیستند، یعنی متنی که ایشون میخواندند این بود که به هر حال این بزرگوار از سال 240 هجری تا بعد از سال 300 به نظر میرسد که در قید حیات بوده است. غیبت صغرا که آغاز میشود 260، غیبت کبرا که آغاز میشود 329. به هر حال ایشون چون در عصر غیبت صغرا بوده است، امکان اینگونه نامنگاری با حضرت رو داشته است و توقیع هم دریافت کرده است. یه تعبیری نویسنده داشتند که ظاهراً خانم بهش اشاره کردند، تعبیر خداگونه. تعبیر خداگونه تعبیر غلطی است. به هر حال قصد گوینده این است که بگوید یا نویسنده که مثلا در این زمینه اونگونه عمل میکند که خدای متعال عمل کرده یا عمل میکند. احتمالا منظور نویسنده این است، ولی به هر حال خوبه که ما از تعبیر خداگونه استفاده نکنیم. و یک نکته دیگر هم که لازمه به یادآوری است، وقتی میخوایم برای حضرت ذکر تشریفیه‌ای بگوییم باید کامل بگیم. عجل الله معنا نمیدهد. عجل الله تعالی فرجه الشریف یا عجل الله فرجه. به هر حال این رو باید عادت بکنه بیانمون که درست بگوییم. این چند تا نکته‌ای بود که به نظرم رسید راجع به فرمایشات خانم استفاده بکنیم و متذکر بشیم. انشالله بقیه بحث رو هفته بعد و جلسه بعد اگر توفیق داشتیم بشنویم. اگر بزرگواران همت کنند و در بخشی از جزواتشون تحت عنوان کتاب شناسی مهدویت یک بابی رو باز بکنند و با توجه به معرفی هایی که بعد از این دوستانشون خواهند داشت و همین کتاب سلام بر پرچم افراشته نکته هایی رو ذیلش یادداشت بکنند، یک جنگ خوبی براشون به یادگار خواهد ماند انشاءالله. برویم محضر کتاب ارزشمند مکیال المکارم. یه سوال بپرسم، بزرگواران که خدمتشون هستیم، آیا ترجمه‌ای غیر از ترجمه آقای سید مهدی حائری قزوینی در اختیارشون هست یا نه؟ انتشاراتی ها متفاوته، ولی اگر ترجمه دیگری هست که در اختیار شماست بفهم. پس همه همین ترجمه رو دارن. رسیده ایم به عنوان قضاوت آن حضرت به حق. کدام بزرگوار این بخش رو روایت اول و دوم را برای ما میخوانند تا بعد بزرگوار دیگری توضیحات مرحوم صاحب مکیال رو برام بخوانند؟ صفحات با هم متفاوته در چاپهای مختلف. شما باید باب چهار روم علل وجوب دعا بر امام زمان سلام الله علیه رو بیاورید، حرف قاف شماره ششم.
سلام
علیکم. بفرمایید.
شماره 6 قضاوت آن حضرت به حق. مطالبی در این باره در حرف ها گذشت و در بهار از دعوات راوندی از حسن ابن طریق روایت است که گفت به حضرت ابو محمد امام حسن عسکری علیه السلام نوشتم و در باره حضرت مهدی عجل الله پرسیدم
عجل الله چون تعالی فرجه
فرجه شریف بر که چون به پاخیزت در میان مردم به چه چیز قضاوت می کنن و می خواستم در باره علاج تب نوبه نیز از آن حضرت سوال کنم ولی غفلت کردم. پس جواب آمد که سوال کردی از امام، پس هرگاه به پاخیزت به علم خودش بین مردم قضاوت می کند، مانند قضاوت داوود از بیانه نمی پرسد. و در همان کتاب به نقل از کتاب الغیبه سید عبدالحمید به سند خودش از حضرت امام باقر علیه السلام آمده که فرمود نخست حضرت مهدی علیه السلام از انطاکیه آغاز می کند. تورات را از غاری که در آن عصای موسی و انگشتری سلیمان هست بیرون می آورد و فرمود سعادتمندترین مردم به واسطه آن حضرت اهل کوفه خواهند بود و نیز فرمود بدین جهت مهدی نامیده شد که به امری پنهان هدایت می کند تا جایی که در پی کسی می فرستد که مردم گناهی برایش نمی داند پس او را می کشد و حتی اینکه کسی در خانه‌اش سخن می گوید می ترسد که دیوار علیه او شکایت دهد شهادت دهد. می گویم این معنی را ضمن ابیاتی که در اول کتاب آوردم به نظم در آوردم به نفسی من یحیی شریع جده و یقضی به حکم لم یرمه العوائب.
بسیار
ادامه
بدم. خیلی ممنونم، متشکر. اولا بزرگواران برای اینکه ارتباطی که نویسنده برقرار کردن در محتوای کتابشون رو متذکر باشند، در قسمت ها شماره 8 که من کنارش نوشتم که تا قبل از شماره 8 رو در جلسه 100 تدریس کردیم، حالا شماره 8 یا در جلسه 101 تدریس شده یا مثلا گاهی به مناسبتی اگر به تأخیر افتاده در یکی دو جلسه بعد از اون. حکم آن حضرت به حق، اینجا شماره 6 نوشته قضاوت آن حضرت به حق، اونجا نوشته حکم آن حضرت به حق، که تعدادی روایت هم اونجا جمع شده و من در کنار روایت اول و سومم بعضی توضیحات که در جلسه دادیم رو اشاره کرده. این مطلبی که ایشون گفتن قبلا بهش اشاره شد.
استاد دقیقا در جلسه 101 هست.
101. خب الحمدلله که شما هم اشراف داشتید و فرمودید. بعد نکته بعدی در ارتباط با اینکه ممکن است افراد کسی رو گمان بکنند که او فردی است که افراد نسبت بهش گناهی نمی‌شناسند ولی مستحق کشته شدن باشد، این در طول تاریخ چیز عجیب و غریبی نیست. شواهد مختلفی براش وجود دارد که گاهی اوقات مثلا خدای ناکرده یک فردی در دوره جوانی یا در موقعیتی سخت مبتلای به قتلی شده، منتها کسی پیگیری نکرده و متوجه نشده و او از این داستان عبور کرده، ولی بعدن به شکلی یا به جهاتی این مطلب آشکار شده و فرد خلاصه اگر میخواسته محاکمه بشود به عدل باید قصاص میشد. حالا اینجا چیز عجیبی نیست، میخواد بگه حضرت در واقع بر اساس علم الهی خودشون عمل میکنند. اینم که افراد می ترسند که در و دیوار بر علیهشون شهادت بده، این هم اعجاز حضرت است که اگر اون بزرگوار اراده کند و امر بفرماید که اجسام بر شرایطی که پیش آمده شهادت بدهند، چنین اتفاقی می افتند. این هم به این معنا نیست که حضرت مثلا از هر کوچه که رد میشن هر دیواری بگه آقا مثلا صابخونه من با خانومش بد صحبت کرده، دیوار بغلسی برگرده بگه مثلا ایشون انقدر پول تو کمدش گذاشته. نه، منظور این است که اگر طرف بخواد به معصیتی دست بزنه یا به ظلمی دست بزند که بعد بگه خب حالا چهار دیواری است و کسی هم خبر نمی شود و ما هم به کسی نمیگیم، شاهدی هم وجود نداره، همه شواهد هم ما پاک میکنیم، ولی حضرت به عدل که رفتار میکنند حتی دیوار اونجا رو به زبان میآورند که شهادت بدهند. یعنی حضرت اگر طرف بگه آقا مثلا شما شاهدی دارید بر این که من مثلا چنین ظلمی کردم، خدای نکرده چنین قتلی مثلا مرتکب شدم، حضرت میگن شاهدی دیوار است، دیوار به اعجاز سخن میگوید. پس این با مطلب قبلی با هم یک اتصال معنایی دارد. به نفسی من یحیی شریعت جدهی و یقضی به حکم لم یرمح الاوائلو، که ایشون ارجاع می دهد که من در اول کتاب این ابیات رو گفتم و اینجا هم منظورم این بوده است که حضرت چگونه به حق قضاوت می کنند. ادامه مطلب رو بزرگوار دیگری زحمت بکشند و بخوانند و در این معنی.
سلام استاد.
سلام علیکم، بفرمایید.
و در این معنی روایات زیادی هست، البته این روایت حاکی از آن است که آن حضرت از انطاکیه خروج می کند، ولی در روایت دیگری که در بهار و غیر آن از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده آمده که از قریه‌ای به نام کرعه خروج می نماید و در بعضی روایات محل خروج آن حضرت مکه و در بعضی دیگر مدینه بیان شده است. جمع بین این روایات چنان که بعضی از احادیث ائمه اطهار علیهم السلام بر آن دلالت دارد به این است که ظهورهای آن حضرت متعدد است و هر کدام از آنها در جاهای مناسب بیان می‌گردد.
بسیار ممنون. بهار الانوار درست است برای نوبت‌های بعدی که می‌خوانید. ببینید جمع روایات رو قبلا اشاره کرده ایم، مثل ماجرای خروج و ظهور حضرت جمع اشکار دشواری نیست. یعنی اولا میتواند ظهور مراحلی داشته باشد، خروج حضرت مراحلی داشته باشد. در یک شهری اعلام آغاز قیام کنند، در یک شهر دیگری سپاه و افراد اصلی خود رو سامان بدهند و اعلام خروج کنند، در یک شهر دیگری به واسطه پیوستن گروهی مثلا هزار یا چند هزار نفره ظهور به معنای دیگری باشد و یا به حکم جدید و فرمان جدیدی این حرکت آغاز بشه. اینا با هم مغایرتی ندارد، ضمن اینکه گاهی در خود روایت این معلوم میشه. یعنی قبل و بعد یه روایت رو که آدم نگاه میکنه، جملات قبلی و جملات بعدی، مثلا ها من نمیخوام بگم این روایت اینجوریه، ولی میخوام بگم مثلا حضرت راجع به منطقه‌ای که راوی مثلا یا برخی از میهمانان حضرت ساکن اونجا بودن، مثلا حضرت میفهمند که ضمناً مهدی ما هم از اونجا قیام خواهد کرد، مثلا برید مردمتون رو هدایت کنید، برید اونها رو به مسیر حق بیاورید که حضرت که اونجا قیام میکنن اینها یاور حضرت باشند و فرزندانشون پیروان حضرت باشند. معناش این بوده باشد که مثلا حضرت اونجا تشریف میارن، عده‌ای از شیعیان اونجا به حضرت میپیوندن، حضرت اونجا خطبه‌ای میخوانند. ببینید اینا همش میتونه آغازهای متعددی باشد برای یک به اصطلاح قیام جهانی و یک حرکت فراگیر. یک حرکت فراگیر در آن واحد رخ نمیدهد به لحاظ نظامات بشری، بالاخره این گام به گام اتفاق می افتد. ممکنه ندایی از آسمان به گوش همگان برسد، ممکن است بعد از تکمیل فرمان روایی حضرت و حکومت الهی حضرت، حکم حضرت یا شکل دستورات حضرت در آن واحد به گوش همگان برسد. اما در برخی از زمینه‌هایی که به هر حال جمع سپاه لازم است، جمع نفرات لازمه، مبارزاتی می شود، سپاهی شکست می خورد، سپاهی جایی برای استراحت می جوید، اینا می تونه جز لوازم یک قیام باشد که در روایات مختلفی به اون پرداخته شده باشد. از جمله مطالبی که می تواند ما را در ترویج نام حضرت و دعای برای ظهور حضرت پیش ببرد این است که ما متعدد بر می‌خوریم به افرادی که اینها از قضاوت قاضی به درد آمده‌اند و یا به رنج افتاده‌اند و یا از ظلمی که به اونها شده است شاکی‌اند و ناله دارند و گله دارند. اگر موقعیتش باشد می توانیم اونها رو ترغیب کنیم به این که خب اگر وجود مقدس امام زمان بودند حق به حقدار می رسید و کسی نمی توانست با دادن پولی اضافه تر به قاضی یا یک وکیلی که حالا توانای بیشتری داشته باشه در مقابل وکیل شما به ناحقی برسه. البته اینجاها قضاوت نکنید، ولی اگه یه جای یقین دارید که یه نفری خلاصه حقش خورده شده واقعا، در این شرایط میتوانید بگید اگر حضرت بودند حق به حقدار میرسید و این ناراحتی رو ما در تو یا در شماها نمیدیدیم. گاهی بر اساس برخی از احکام ممکن است ما احساس کنیم اینجا ظلمی داره میشه. ما خیلی نمیتونیم بعضی از چیزا رو تشخیص بدیم. قضاوت کار ساده ای نیست. حتی قضاوت بین فرزندان کار دشواری است. قضاوت بین اختلاف شوهر و برادر شوهر کار دشواری است. اختلاف بین خواهر و برادر. ولی اگر جای مطمئن بودید میتوانید این رو بپیوندید به عنایت امام زمان و انشاءالله ظهور حضرت، و توی اون موقعیت از فرد بخواهید که برای ظهور امام زمان دعا کند تا انشالله ظلم دیگری مثل ظلمی که به او شده است رخ ندهد و بداند که به ظهور حضرت اگر ظلمی هم به او شده باشد ازش رفع مشکل می کنند حضرت. شماره 7، قرابت و خیشاوندی آن حضرت با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بزرگوار دیگری بخوانند برای ما.
7، قرابت و خیشاوندی آن حضرت با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که مقتضی دعا کردن برای آن حضرت است، زیرا که دعا از اقسام مودت است و خداوند متعال فرموده بسم الله الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، سوره شورا آیه 23. بگو برای رسالت از شما مزدی نمی طلبم مگر دوستی نمودن در حق نزدیکان اهل بیتم. انشاءالله تحقیق بیشتری در این باره در بخش پنجم خواهد آمد. و نیز شیخ صدوق در کتاب خصال از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمود 4 نفر و گروه را روز قیامت من شفاعت می کنم، هرچند که به گناهان اهل زمین به نزدم بیاید، کمک کننده به اهل بیت من و و برآورنده حوائج آنها هنگامی که به آن ناچار باشند و دوست دارنده آنها به دست و زبانش و کسی که با دستش رنجی را از آنها دفع کرده باشد. میگویم این حدیث به غیر این طریق هم روایت شده که انشاءالله در بخش پنجم خواهد آمد.
بسیار ممنون، خیلی متشکر. ببینید خیلی استدلال جالبی است. اینا دیگه از توفیقاتی است که مرحوم صاحب مکیال دارد که به اون اشاره میکند. ایشون میگه که مودت داشتن، محبت داشتن زیاد به کسی، این زمینه برای دعا کردن برای اوست. ممکن است ما گاهی برخی از دعاهامون شامل حال همه دوستان بچه‌مون بشه، ولی انقدری که بچه‌مون رو دعا میکنیم، بچه‌های همسایه و کوچه رو دعا نمیکنیم به طور طبیعی. این ثمره چیه؟ ثمره محبت و مودت زیاد. آدم اگه از کسی دلگیر باشه یا دوستش نداشته باشه، که حالا باز ما آدم های معمولی، نه شما خوبان، ما هم مثلا رغبتی به دعای ویژه برای او پیدا نمی کنیم. خوبان برای همه دعا می کنند، حتی اگه کسی بهشون ظلم کرده باشه. همینقدر که فرد ولایت امیرالمومنین رو داشته باشه دعاگوش هستن. اما معمولا افراد وقتی از کسی دلگیرند، مثلا حالا خیلی دعاگوش نیستند. اینا همه نشانه هایی برای اینکه مودت موجب دعاگویی است و دعاگویی نشانه مودت. دو طرفه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب. مرحوم صاحب مکیال میگوید اگر شما مودت واقعی دارید نسبت به قربای پیغمبر، خب پس باید خیلی دعاشون کنید. و اگر میخواهی نشان بدهی که صاحب مودتی و واجد مودتی، پس باید خیلی دعا کنید. خیلی استدلال شیرین و قشنگی. میگه امام زمان رو دوست میدارن، خب نشانه دوست داشتن امام زمان یکیش اینه، چون وقتی کسی رو دوست داری دعاش میکنی. حالا بچه تو بیشتر دوست داری یا امام زمان رو؟ همسرت رو بیشتر دوست داری یا امام زمان رو؟ خونه تو بیشتر دوست داری یا امام زمان رو؟ انقدی که طرف آیت الکرسی میخونه و به قفل و شیشه و پنجره و مثلا در خونهشون فوت میکنه، برای سلامت امام زمان آیت الکرسی نمیخونه. پس معلومه این دوتا قالیچه رو بیشتر از حضرت دوست داری، چون بحث تعارف نیست که بگیم بله امام زمان رو هم دوست دارم، قالیچم هم دوست دارم، لیوان مخصوصم هم دوست دارم، خودکارم هم دوست دارم. تعارف که نبخوای بکنیم. این خیلی نکته جالبیه، خیلی نکته جالب. محبتت، همین الان میخوای بسنجی ببینیم محبتت به چه کسی یا به چه چیزی بیشتر از همه است. ببین برای چی بیشتر دعا میکنی و برای چه کسی. بله دوست داری خدا بهت فرزند دیگری بدهد، دعا میکنی، خیلی عالیه، انشاءالله خدا دلتو شاد بکنه، خدا فرزند دیگری هم بهت عنایت بکنه. اما سوالها فرزند جدید و خلاصه گوگولی مگولی دیگری را بیشتر دوست داری یا امام زمان رو؟ در روایتی که آورده، این روایت هم قابل تأمله، حضرت میگن اگر کسی با گناهان اهل زمین نزد من بیاد، یعنی خیلی خطا کرده باشه، من اگر یکی از این ویژگی ها رو داشته باشم او رو شفاعت می، من اگر یکی از این ویژگی ها رو من اگر یکی از این ویژگی ها رو داشته باشد از او شفاعت می. اگر شما در پی این هستید که خدای متعال شما را ببخشد، مشمول رحمت خدا واقع بشوید، بله اون نمازو که میگن خیلی خوبه، اون روزه رو که میگن خیلی خوبه، اون زیارت هم که میگن خیلی خوبه، اما اینم جزء روایات هست، اینم جزء روایات هست. فرد اول کمک کننده به اهل بیت من. اگر کسی در قیامت آمد که وزر و وبال گناهان همه اهل زمین رو بر دوش او گذاشته بودن، ولی این یاور اهل بیت من بود، من دستشو میگیرم، شفاعتش میکنم. عجب روایتیه. دومین ویژگی این که برآورنده حوائج اهل بیت باشه، وقتی اونا نیاز دارند برآورنده حوائج اونها باشه. سومین ویژگی به دست و زبانش دوستدار اونها باشه. و چهارم به یدش رنجی از آنان دفع کنه. بریم سر زندگی خودمون و بریم سراغ نیاز و رنج و مشکل و خواسته‌ای که مولا و آقامون امام زمان داره. بزرگواری که در محضر قرآن هستند سوره مبارکه صف را بیاورند. آیه آخر سوره صف، برای ما تلاوت کنند.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
عیدتون مبارک. من میتونم
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بنی اسرائیل و کفرت طائفة فعیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاهرین.
بسیار ممنون. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، ای کسانی که ایمان آورده اید. خانم قیاسوند قرآن رو باز کنید، سوره صف رو بیاورید، آیه 14. ای کسانی که ایمان آورده اید خدا رو یاری کنید، از انصار خدای متعال باشید. چجوری؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، کی به خاطر خدا و در مسیر قرب به خدا منو یاری میکنه؟ قال الحواریون نحن انصار الله. قرآن میگه همون گونه که عیسی علیه السلام به حواریین گفت کی من رو یاری میکنه، شما انصار الله باشید. یعنی به صریح آیه قرآن نصرت حجت حق زمان نصرت خداست. روایت گفت کمک کننده به اهل بیت من، الان نزدیکتر از امام زمان به پیغمبر داریم؟ آیا فرزندی از فرزندان پیغمبر که اهل پیغمبر هستند از وجود نازنین صاحب الزمان به پیغمبر هست؟ خب پس یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، خدا رو کمک کنید. برآورنده حوائج آنها هنگامی که به آن ناچار باشند. اهل بیت محتاج دیگران نیستند، اما وقتی دستان در بند حجت خدا را ببیند، دستان در بند امیر المؤمنین را ببیند، تنهایی صاحب الزمان را در دنیای کنونی مشاهده کند، همینقدر که بگه آخه امام زمان سلام الله علیه غریبن، تنهان، تریدن، کسی یاد حضرت نیست، کسی برای حضرت دعا نمی کنه، همین کافیه؟ بله، قصه خوردن برای اهل بیت ارزش داره. کسی که یک بیماری سختی داره، رو تخت بیمارستان هم افتاده، نمیدونه که از بیمارستان بیرون میاد یا از همونجا میره به سردخانه، این زبانش هم اگه بند آمده باشه، چشمش هم اگه بسته باشه، همین که دلسوز است برای امام زمان، حسرت دیدار امام زمان رو دارد، آرزوی ظهور امام زمان رو داره، اجر داره. ولی ما اینجوری هستیم الان؟ دوست دارنده آنها به دست و زبان، یعنی این زبان را بگردان و محبتت را و عرض ارادتت را به امام زمانت نشان بده. امام زمان رو دوست داری، دست تو برای یاری صاحب الزمان چه میکنه؟ مینویسد به خوبی؟ برای نمایش که میخوان برای حضرت انشالله برپا کنند لباس میخوان آماده بشه، میدوزد؟ برای دکور نمایش تلاش میکنه؟ برای چراغانی سردر خانه تلاش میکنه؟ برای تزیین کردن اتاق بچه ها تلاش میکنه؟ برای کادو کردن هدایا برای همسایه ها، برای فامیل، هدایای خوب حرکتی میکنه؟ یا نه دست در جیب نشسته ای فقط برای امام زمان قصه میخوری؟ بازم خدا خیرت بده که قصه میخوری، از بنده جلوتری. و کسی که با دستش رنجی از آنان دفع کرده باشه، دفع رنج از امام زمان یعنی چی؟ اون زمانی که به سمت سید الشهدا تیرها روان بود، اون اصحاب با وفا با دستشون، با سینه‌شون، با پاشون، با صورتشون جلوی تیرها می ایستادند. الان که اون موقعیت به اون شکل نیست، اما آیا تیری به سمت امام زمان نمی آید؟ آیا زبانی، قلمی، قدمی، مبلغی برای رد امام زمان هزینه نمی شود؟ آیا رد شهادت حضرت زهرا، رد اسمت اهل بیت، رد امامت بلافصل امیر المؤمنین رنجی نیست که به سمت حضرت روان است؟ شما نمی توانید چهار تا کتاب قشنگ بچگانه بنویسید، خواهرتون، خواهرزادتون، دوست دیگرتون در این جلسه نقاشیشو بر عهده بگیره، یه دونه بانی متوسط هم پیدا بکنید، یه انتشاراتی هم پیدا بکنید، در دفاع از امیر المؤمنین یه کتابی نشر بدید. نمیتوانید خانتون رو، نمیتوانید محل زندگیتون رو جوری تنظیم بکنید که بتونید چهار تا جلسه مذهبی هم توش راه اندازی بکنید. یا یا رنجی از امام زمان دور کنید، یه 4 برنامه بگذارید دل امام زمان به هدایت مؤمنین و حفظ اعتقادات شیعیان علی ابن ابی طالب شاد بشه. با همین دست پیش گیری کنید و نگذارید رنج از دین خارج شدن یک نوجوان یا جوان دیگر دل امام زمان رو بیازارد. نمیتونید زنگ بزنید به 2 دوست، به 2 آشنا، به 2 فامیل که اصلا ارتباط زیادی هم ندارن، اونا رو دعوت کنید برای این جلسه‌ای که برپا میکنید برای دختران نوجوان فامیل، یا آقایونی که برای پسران نوجوان فامیل برقرار میکنه. این همه اطرافیان، بعضی هاشون البته حسرت اینو میخورن که یه باخشهی مثلا باشه، یه 2 روز تعطیلی برن اونجا با بچه هاشون بگردن. ماهی یه بار دعوتشون کنید، بگید ما یه برنامه توسل یا رفع شبهات یا روایت خانی فضائل امیرالمومنین داریم تو اون باغچه، تو اون باغچه‌ای که شما هم دوست دارید بیاید. منتها اونایی که دوست دارن بیان مثلا شب بیان یا صبح زود بیان، ساعت فرض بفرمایید 11 تا 12 برنامه فضیلت خانی داریم، همه هم باید حضور داشته باشن و با پدر مادراشون هم هماهنگ بکنید که همه بچه ها رو ترغیب کنن که اگه کسی نشینه اینجا خلاصه جوجه کباب خبری نیست. بعدش هم یه جوجه کباب بدید قربتن الالله برای حفظ اعتقادات شیعیان امیرالمومنین. نمیتونی؟ چقدر طرحه که میشود گفت. یکیشو خانم نوری میتونه انجام بده، یکیشو خانم منهاج نیا میتونه انجام بده، یکیشو باید کمک بگیرن مثلا از خانم چوبداران انجام بدن، 2 خانم مهریزاده میتونه پشتیبانی بکنه. او انقدر از این طرها هست. نمیتونی؟ شما که میخواید سالی 2 سالی 3 مهمونی بکنید و نمیدونم دعوت کنید باغ پدرتون یا همسرتون یا خودتون، خب او جوجهی که میخوای بدی رو خرج امام زمان و ولایت امیرالمومنین بکن. مردم وقتی میخوان سر سفره کسی بنشینند تا یه حدی به حرف او توجه بیشتری میکنند. شما اگر سور بدید یک غذای خوبی آماده بکنید، بهتر اون 1 فضائل امیرالمومنین رو گوش میده، مخصوصا اگر خودتون یا همسرتون یا بانی مجلس همونی باشه که خلاصه هزینه جوجه و کباب و این حرفا رو آماده کرده. میگم با سر سفرهش بخواه بشون بس فضائلی هم که میگه رو گوش بده. واقعا این روایت از اون روایت هاییه که اگر یکی از بزرگواران این روایت رو بگیرد و بره و عمل کنه و خودش رو مقید کنه، کمک کننده به اهل بیت پیغمبر باشه، دنبال رفع حوائج صاحب الزمان باشه، به دست و زبانش محبتش رو نسبت به امام زمان ابراز کنه و بکوشد که رنجی از قلب اون بزرگوار برطرف بکنه، سعادتمند دنیا و آخرت. میدانم خیلی سخته این جمله‌ای که میگم، خودم میفهمم که خیلی دشواره. البته اگر به درگاه خدا استغاثه کنید و دعا کنید شاید میسر بشه، ولی عروس میخواید بگیرید یه عروس بگیرید اینجوری، دوماد میخواید بگیرید یه دومادی بگیرید اینجوری، قیمت کفشش رو محاسبه نکنید، ببینید چقدر به درد امام زمان میخوره. به درد امام زمان خوردنم به مدل ریش و لباس و نمیدونم تابلوی دفترش نیستا. ببینید چقدر رفع رنج دوستان امام زمان برای شادی دل امام زمان براش ارزش داره. اگر تربیت هم میخواید بکنید، یه دختری تربیت بکنید به درد بخوره امام زمان، نه دختری که هنوز وارد زندگی نشده برای ماشین و نمیدونم مغازه و دفتر و خونه شوهر نقشه میکشه. پسرم میخواد تربیت بکنید، یه پسری تربیت بکنید به درد بخور امام زمان، نه پسری که نهایت آرزوش اینه که ماشینی یه طبقش دو طبقه بشه، دو طبقش سه طبقه بشه. آقا جامعه اینجور میخواد، مردم اینجور طلب میکنن، اگه من پسرم اینجور باشه که اصلا بهش دختر نمیدن، دخترم اینجوری باشه که کسی خواستگاری نمیاد. اونشو امام زمان به عنوان آقای ما، مولای ما، همه کس ما، خودش میدونه چه کند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. تو ببین وظیفت چیه، ببین وظیفت چیه. نیمه شعبان میاد و میره، عمر ما هم میره، نیمه شعبان امسال میگذره، عمر ما هم میگذره. بعد یه لیستی می نویسند از خدمتگزاران صاحب زمان، یه جدولی می نویسند از کسانی که به دست و زبانشون امام زمانشون رو یاری کردن، یه فهرستی می نویسند از کسانی که کوشیدند یکی از حاجات امام زمان که هدایت ای بچه شیعه ها، ای بچه های متزلزل و دچار تردید در اعتقادات را دستگیری کرد. امام زمان دوست دارن ما پردمون رو عوض کنیم در ایام نیمه شعبان و مثلا نزدیک نوروز، یا دوست دارن همت کنیم، تلاش کنیم یک نفر را دلش را به صاحب زمان نزدیک تر کنیم. سوال کتاب در سایه خورشید رو که مشغول خواندنش هستم، در یکی از خاطراتش آمده که یک پیرمردی که 40 سال بر مذهب بهائیت بود، یکی از بچه هاش هم هدایت یافته بود، بقیه همه منحرف شده بودن، به اسبابی این فرد رو آوردن در اواخر عمرش تو خانه این پسر تا اینا بتونن هدایتش کنن. 3 نفر 4 نفر هفته ای 3 شب 4 شب می رفتن با این صحبت می کردن تا از بهایت برگرده و بر دین پدر و مادریش و بر دین حق و بر مذهب شریعت حقه بمیرد. این برای من درسه. بنا نیست که شما کل به اصطلاح خرمدشت را، نمیدونم ساری را، کل استان همدان را بتوانید، نه که نخواید، آرزوشو داشته باشید، بتوانید در اون مسیر رضا صاحب زمان قرار بدید. بنا نیست شما زمانی خدمتگزار دین خدا و حجت خدا حساب بشوید که جلستون، منزلتون، مجلستون 2000 نفر آدم داشته باشید. اگر 1 نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاد. این روایت فوق‌العاده است. اونایی که دوست دارن این روایت بیشتر به چشمشون بخوره، بنویسند جایی که عبور میکنند بچسبانند، قرار بدن. اونهایی که عده‌ای از عزیزانشون رو، اطرافیانشون رو دوست دارن، این روایت رو بنویسند، با منبعش برای اونها ارسال کنند. راجبش حرف بزنید در خانه. بچه ها نهار اومدن، شام اومدن، رفتید منزل پدر، رفتید خدمت مادر، خب بعد که غذا تموم بشه راجب چی میخوان صحبت کنه؟ دلایل شکست ایران در مقابل فلان تیم دیگه، احتمال افزایش یا کاهش قیمت بنزین دیگه، نقدی بر شرایط بین الملل دیگه. یکی از حرفایی که میشه زد، حالا دیگه شما ببینید کدومش بیشتر بده دنیا و آخرت آدم، اینه که برگردم بگم پدر یه روایتی این هفته من بهش برخوردم، تو ذهنم سپردم، تو گوشیم هم یادداشت کردم یا تو کاغذ نوشتم، اومدم اینجا برای شما بخوانم، شما هم ببینم راهکاری، نکته ای راجع به عمل به این روایت به نظرتون میرسه بگید. با خواهرتون قرار بگذارید قبل از اینکه مهمانی تشکیل بشه و همه مشغول صحبت از اون مزونی بشوند که 1000 تومان ارزون تر میده، بگید خواهر یه روایت میخوام بخونم، اونجا تو هم هماهنگ باش، میخوام تو اون قسمت خانوما بعد که همه خستگیشون در رفت و نشستن و گفتن یه چایی میخوایم بخوریم، من میخوام اینو بگم، تو اونجا استقبال کن، حمایت کن، میخوام اینو بخونم، اصلا حفظ کنید، میخوام یه روایتی بگم. و بعد افراد رو تشویق بکنید راجع به این روایت سخن بگن، هم اگر جایی به خطا دارن سخن میگن باهاشون گفتگو بکنید، و هم این که راه رو براشون روشن کنید. چه کنیم که ماها هر کدوم به واسطه یکی از این ویژگی ها و شفاعت پیغمبر بهشتی بشیم؟ بگو خواهر زاده من تو دنیا یه وقت نمیبینم، دلم برای تنگ میشه، اگه تو آخرت پیش هم دیگه نباشیم چی کار کنم؟ خاله، عمو، دایی، بیا با هم دیگه یک همتی بکنیم، یکی از این ویژگی ها رو لااقل در زندگیمون پیاده بکنیم. چی کار کنیم؟ نزدیک نیمه شعبان است، چی کار کنیم؟ نزدیک نیمه ماه مبارک رمضان است، چه کنیم برای امام مجتبی؟ خب اینا اهل بیت پیغمبرن دیگه، اینا نور چشمای پیغمبرن دیگه، چه کنیم؟ الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. واقعا حمد کنید خدا رو در این ایام که دل سپرده وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هستید. به تعبیر امام صادق، تا جان به گلوی ما نرسد قدر و ارزش این محبت و ولایت رو نخواهیم فهمید. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن قضاءهم. خدایا به لطف و رحمتت و به فضلت همه بیماران از دوستان امیر المؤمنین، خاصه بیماران جسمی یا روحی جمع حاضر و شنوندگان این بحث رو همین عصای شفای کامل عاجل عنایت بفرما. خدایا در گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین، خاصه در گذشتگان از این جمع و شنوندگان این سخنان رو همین الان میهمان سفره بی بی زینب کبرا بگردان، اونها رو دعاگوی ما قرار بده، ما رو در ایام غیبت و ظهور امام زمان به درد بخور و یاور مولامون قرار بده. خدایا بچه های ما رو نور چشم ما و نوکر و کنیز صاحب الزمان قرار بده. خدایا نور علم و معرفت بر قلب ما و اهلمون بتابان. خدایا برای عزیزانی که فرزندانشون همسر ندارند یا جوانترهایی که در جمع ما هستند و ازدواج نکردند، اسباب ازدواج به بهترین شکل با یکی از خدمتگزاران از نوکران یا کنیزان امام زمان به زودی زود میسر بگردان. به درگذشتگان خاصه پدران و مادرانمون تقدیم میکنیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.